بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أهدهما أو بعده فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهیتا ولا تشخصا و خصوصیتا اصلا. فرمودن که بعضی از اجزا هست که در یک مأمور به داخل هست اما به طوری هست که نه در ماهیت مأمور به دخالت داره و نه در فردی از افراد مأمور به دخالت داره، نه عنوان جزء مقوم ماهیت، به طوری که اگر نباشه اون ماهیت منتفی هست، و نه این چنین است که در وجود خارجی فردی از افراد ماهیت دخالت داشته باشه، بلکه وجود خارجی و مصداق و به تعبیر دیگر مأمور به خارجی عنوان ظرف رو برای او داره. و روی همین حساب گفتیم از این اسم با کلمه فی که دلالت بر ظرفیت داره یاد می شود، می گوین جز اون فل واجب. اون وقت این ظرف می تواند واجب باشه و می تواند مستحب باشه. اون جز هم می تواند واجب باشه و می تواند مستحب باشه. جزء واجب، فعل واجب، مثل لباس احرام در حج واجب، که لباس احرام نه داخل در ماهیت حج و نه اینکه این فرد خارجی و این مصداق حج که این شخص انجام میده با این جزء تشخصی پیدا نمی کنه، بلکه این حج عنوان ظرفیت رو داره و تعبیر دیگر ظرفیت این است که این جزء اگر خارج از این ظرف انجام بشه و محقق بشه هیچ مطلوبیتی نداره. مطلوبیتش به این است که داخل در این ظرف قرار بگیره. لباس احرام خارج از این ظرف هیچ مطلوبیتی نداره، اما داخل در این ظرف مطلوبیت پیدا میکنه. اما جزء واجب فعل مستحب اونجاییست که لباس احرام در حج مستحبی باشه، اون میشه جزء واجب فعل مستحب. جزء مستحب فعل واجب مثل قنوت در نماز و جزء مستحب به فعل مستحب مثل قنوت در نماز مستحبی. دیروز عرض کردم که این مسئله یک بحث خیلی مفصل و عمیقی داره که آیا چنین چیزی از نظر ثبوتی امکان داره یا نه. اون طوری که در ذهنم هست و دیگه تازگی مراجعه نکردم. بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهانی چنین چیزی رو منکره و می‌فرماید اصلا امکان نداره یک چیزی جزء باشد اما نه داخل در ماهیت باشه و نه داخل در فرد باشه. اگر داخل در هیچ کدام نیست پس جزء نیست، اگر جزء هست یا باید جزء ماهیت باشه و یا باید جزء فرد باشه. و مرحوم آخوند گویا اصل امکان چنین معنایی رو پذیرفتن و می‌فرمایند ما داریم یک جزئی رو که نه جزء ماهیت و نه جزء برای فرد، جزء هست اما هیچ کدام یک از این دو نوع نیست. می‌فرمایند که در این قسم از اجزا مثل قنوت، مثل لباس احرام، مثل عرض می شود که حتی طواف نساء روی قول بعضی ها، اینها اخلال به اینها موجب اخلال به مسما نمیشه. اگر کسی قنوت را اخلال به او ورزید این موجب اخلال به مسما نمیشه، صلات محقق میشه بدون هیچ تردید. بعد مرحوم آخوند در آخر با اذا عرفت هذا کله باز دوباره مطلب رو تکرار میکنن در 4-5 صفحه. تمام این مطلبی که در این امر ثالث فرمودن تکرار کردن. البته یک فرق مختصری وجود داره که او رو عرض میکنی، اما خیلی از محشین گفتن این تکرار ما قبله و مطلب تازه‌ای نداره. مجددن میفرماین که برای شما روشن شد که این قسم سوم که این جزء نه در ماهیت دخالت داره و نه در فرد، اخلال به او موجب فساد مسما نمیشه. و همچنین در جزء الفرد و شرط الفرد اون هم همین حکم رو داره. اما جزء الماهیه و شرط الماهیه قبلا فرمودن که اخلال به جزء الماهیه و شرط الماهیه موجب اخلال به مسماست، موجب فساد مسماست. اما اینجا ابتداعا یک تزلزلی پیدا می کنند. ابتداعاً می فرمایند ما چه بسا دین جزء الماهیه و شرط الماهیه تفصیل بدیم، بگیم اخلال به جزء الماهیه موجب فساد مسماست. اگر کسی جزئی از اجزاء صلات را اتیان نکرد اخلال به او موجب اخلال به صلاته. اما اگر کسی شرط الماهیه را نیاورد، اگر کسی وضوع را انجام نداد، انجام ندادن وضوع موجب اخلال به مسما نیست. چرا؟ برای اینکه شرط خارج از ماهیته. خارج از ماهیت یعنی خود ماهیت در حقیقتش این شرط دخالت نداره. پس اگر کسی نماز بدون وضو خوند، ما میتونیم بگیم نماز آورده ولو فاسده، اما اخلال به شرط موجب اخلال به مسما نیست. ابتداعا این تفصیل رو میدن، بعد دوباره بر میگردن میفرماین که ما قبلا اون ادلهی که اقامه کردیم برای صحیحی ها ازش استفاده شد که باید فعل صحیح باشه تا ما بتونیم اسم صلات رو بر او اطلاق بکنیم. صحیح هم یعنی تام الاجزاء و شرائط. پس اگر جزء الماهیه یا شرط الماهیه را کسی اخلال کرد، اینجا دیگه مسما تحقق پیدا نمی کنه. و بعضی دیگر غیر مرحوم وحید بهبهانی هم بعضی قائل شدن بله، یعنی اصل این تفصیل بین جزء و شرط رو بعضی قائل هم. حالا بحث این است که مرحوم آخون، حالا اجازه بدید در تطبیق این رو بیشتر توضیح میدن. فیکونو مطلوبا نفسیا، فیکونو یعنی این شیء، این شیئی که عنوان جزء رو داره می شود مطلوب نفسی. مطلوب نفسی یعنی این با اجزاء دیگر ارتباطی نداره. فی واجبن او مستحب، منتها ظرفش باید یک واجب یا یک مستحب باشه. اون مطلوب نفسی ممکن خودش واجب باشه، ممکن مستحب، ظرف هم ممکن واجب باشه، ممکن مستحب. چهار صورت داره که مثالهاش رو هم عرض کردیم. کما اذا کان مطلوبا کذلک، کما این که ممکنه یک شیئی مطلوب باشه، کذلک یعنی نفسی جن، یک مطلوب مستقل باشه قبل احدهما او بعده، قبل از یکی از این دوتا، احدهما یعنی واجب یا مستحب، قبل الواجب قبل المستحب. مثل این که در باب وضو میگن قبل الوضو مزمزه استنشاق این مستحبه، یا مثلا بعد القضا عرض می شود چند قدم راه رفتن مثلا استحباب داره. اینها هم عنوان مطلوب نفسی رو داره، یعنی این فعلی که به نام مزمزه هست یا مشی بعد القضا هست، این نه در ماهیت اون شیء دخالت داره و نه در فردیت و تشخص اون شیء دخالت داره. یه مطلوب نفسیه، منتها باید در این جایی که مثال میزنیم قبل احدهما او بعده باید مقارن و متصل باشه، یا قبل یا بعد باشه. کما اذا کان اون شیء مطلوبا نفسیا کذلک، یعنی نفسیا قبل از احدهما، مثل مزمزه و استنشاق قبل از وضوء، او بعده مثل راه رفتن بعد القضا. فلا یکون الاخلال به، اخلال به این شیء لا یکون موجبا للاخلال به، یعنی به مأمور به، اون مأمور به میخواد واجب یا مستحب، موجب اخلال به او نیست، نه اخلال به ماهیت او و نه تشخص و خصوصیت و فردیت او اصلا، یعنی هیچ گونه اخلال رو وارد نمی کنه. اذا عرفت هذا کله، وقتی این رو دانستی، فلا شبهت فی عدم دخل ما ندر الیه فی العبادات نفسیه به تسمیت به اسامی ها، شبهی نیست در این که دخالت ندارد اون چه که ندر الیه، یعنی مندوب و مستحب واقع شده در عبادات، ما ندر الیه نفسیه به صورت مستقل، این دخالت ندارد. فی تسمیه متعلق به عدم دخل، دخالت ندارد در تسمیه اسامی عبادات. قنوت رو اگر کسی نیاورد، اینطور نیست که ضرری به عنوان نماز و اسم نماز وارد بکنه. و کذا، یعنی لا شبهته فیما له دخل فی تشخصها، در اون شیئی که دخالت دارد در تشخص و تفرد عبادات. اگر یه عبادتی بخواد در عالم خارج مصداقیت و تشخص پیدا کنه، تعداد ذکر رکوع اگر کم بشه یا زیاد بشه، ضربه ای به تسمیه نماز وارد نمی کنه. چیز؟ خب نه، این مانو دوله الهی که فردشه. یه روزم عرض کردیم عبارت مرحوم آخون دلالت داره بر این که این جزء عنوان جزء مستحبی داره، یعنی در عبارت آخون دو قسمت بیشتر نیست، مستحبون فل واجب، مستحبون فل مستحب. ولی ما عرض کردیم بحث از این توسعه داره، اون جزء ممکنه مستحب باشه ممکنه واجب باشه، یعنی هم مستحب فل مستحب و مستحب فل واجب داریم، هم واجب فل واجب و واجب فل مستحب داریم، که مثالهاش رو هم عرض کردیم. عبارت مرحوم آخون آورده روی اون مانودوه، یعنی اون مستحبش، مثال به اون واجب فل مستحب و واجب فل واجب رو مطرح نکرد، اما در جای خودش مطرح شده. فی ما لهو دخلون، یعنی لا شبهته فی عدم دخل ما لهو دخلون فی تشخصها، اون عبارت اینجا هم در میاد، شبهی نیست در عدم دخل ما لهو دخلون فی تشخصها، اون چه که دخالت در تشخص عبادات داره، ما لهو دخلون مطلقا، یعنی چه جزءاً چه شرطاً، یعنی جزء الفرد و شرط الفرد، اخلال به او ضربه‌ای به اسامی عبادات وارد نمی کنه. و اما بله، این کذا یعنی لا شبهت فی عدم دخل ما له دخلون، بله، برای این که میخواییم بگیم در چی دخالت نداره. ببینید عبارت اولی رو دقت کنید، گفتیم اون فت تسمیه متعلق به عدم دخله، درست؟ یعنی حکم اینه دخالت ندارد در تسمیه، این حکمه، این کذا دلالت بر همین حکم داره، یعنی دخالت ندارد در تسمیه. چی دخالت ندارد؟ ما له دخلون فی تشخصها، اون چه که دخالت در فردیت داره، یعنی جزء الفرد و شفرد هیچ ارتباطی به تسمیه نداره. و اما میان سراغ جزء الماهیه و شرط الماهیه، ما له دخل شرطن ای اصل ماهیتها، اون چه که دخالت دارد به نحو شرطیت در اصل ماهیت عبادات، و یمکن الذهاب و ایزن در شرط الماهیم، بیایم همین حرف رو بزنیم مثل وضوع، الى عدم دخلهی به تسمیت بها، بگیم اینم دخالت در تسمیه به این الفاظ عبادات نداره، اما از اون طرف مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزءاً فیها قائل بشیم، ذهاب یعنی فتوا بدیم و نظر بدیم به دخالت اون چه که برای او دخالت است جزءاً در ماهیت، بگیم جزء الماهیت رو اگر اخلال کردی این موجب اخلال به تسمیه می شود، اما شرط الماهیت مثل وضوع را اگر اخلال کردید این موجب اخلال به تسمیه نیست. خب اینجا ببینید این اذا عرفت هازا کله، بعضی از شرا مثل کتاب منتهی درایه فرمودن که این تکراره، این تکراره و مطلب اضافه‌ای نداره، ولی ما عرض کردیم که این عنوان تکرار محض رو نداره. مرحوم آخون قبلن بین جزء الماهیه و شرط الماهیه هیچ فرقی قائل نشدن، و چون احتمال فرق وجود داره علاوه بعضی ها هم قائل به فرق شدن، در اینجا مرحوم آخون یه اشارهی می کنن که ما هم بیاییم این فرق رو بگذاریم، بین جزء الماهیه و شرط الماهیه این فرق رو قائل بشیم. بعد می فرمایم که فیکون الاخلال بالجزء مخلا بها، اخلال به جزء مخل به تسمیه باشد، اما اخلال به شرط مخل به تسمیه نباشد. بعد دوباره برمی گردن از این حرف، لیکن نکه عرفت ان صحیح اعتبارهما فیها، عرفت عرفت یعنی در ادله صحیحی ها، اونجا ما آمدیم گفتیم که هم اجزا و هم شرائط اعتبار داره در تسمیه، عرفت که صحیح اعتبار جزء و شرط هر دو در تسمیه است، لذا می‌فرمان اخلال به شرط الماهیه مانند اخلال به جزء الماهیه این هم موجب فساد تسمیه است. خب بحث صحیح و عام به حمد الله تمام شد، از مباحث مهمی بود که مرحوم آخوند عنوان فرمودن. در امر یازدهم و مقدمه یازدهم بحث اشتراک لفظی رو معنا می کنن و مطرح می کنن. در این امر یازدهم در دو مقام بحث می کنن. مقام اول این است که آیا ما از نظر لغت مشترک لفظی داریم یا نداریم، آیا از نظر لغت مشترک لفظی امکان داره یا امکان نداره. مقام دوم این است که بر فرضی که از نظر لغت مشترک لفظی ممکن باشد و در لغت هم باشه، آیا در قرآن کریم
ما مشترک لفظی داریم و در قرآن مشترک لفظی ممکنه و ممکن نیست و آیا داریم یا نداریم. قبل از اینکه مطلب مرحوم آخوند رو عرض کنیم، دو تا تعریف برای مشترک لفظی وجود داره. یک تعریف را قدما بیان کردن، گفتن مشترک لفظی اونیست که وضع و موضوع له متعدد داره، هم وضعش متعدده و هم موضوع لهش متعدده. در کلمه عین واضح آمده یک مرتبه عین رو برای عین جاریه وضع کرده، یک مرتبه برای عین باکیه وضع کرده. هر معنایی رو که خواسته موضوع له قرار بده یک وضع مستقلی هم داشته. اما متأخرین گفتن مشترک لفظی این نیست که حتما وضعش هم متعدد باشه. مشترک لفظی به لفظی میگویند که دارای موضوع له متعدد باشه، اعم از این که وضعش واحد باشه یا وضعش هم متعدد باشه. چرا این حرف رو زدن؟ اگر در ذهن شریفتون باشه در بحث معانی حرفیه مشهور، اونجا می گفتن که حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون خاصه. در اسم اشاره وضعش عامه اما موضوع لهش خاصه. در این موارد همینها یعنی متأخرین میگن همین میشه مشترک لفظی. یعنی اگر واضح یک معنای کلی را تصور کرد، بعد آمد لفظ علا را یا من را برای مصادیق این معنای کلی وضع کرد، هر مصداقی میشود موضوع له مستقل، هر مصداقی میشود یک معنای مستقل. لذا در حروف و در اسم اشاره روی مبنای مشهور نه روی مبنای مرحوم آخوند موضوع له متعدده اما وضع واحده. بنابراین گفتن و حقم همینه که مشترک لفظی اونی که ملاک در او هست این است که موضوع له متعدد داشته باشه، معانی متعدد داشته باشه، اهم از این که وضعش وضع واحد باشه یا متعدد باشه. خب حالا که معنای مشترک لفظی روشن شد، اولین بحث این است که آیا از نظر لغت مشترک لفظی امکان داره یا نه. مراد از این امکان در اینجا امکان ذاتی که در فلسفه میگن نیست. در فلسفه میگوین انسان ممکن است ذاتن، یعنی ماهیت انسان نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است. میتونه این ماهیت موجود باشه، میتونه این ماهیت معدوم باشه. مراد از این که آیا یک لفظی میتواند و ممکن است دو معنا یا بیش از دو معنا داشته باشه، مراد امکان ذاتی نیست، مراد امکان وقوعیه. امکان وقوعی معناش این است که اگر واقع بشود حالی فاسدی بر او مترتب نمیشه. آیا مشترک لفظی امکان وقوعی داره یا نه؟ سه نظریه بین اهل فن وجود داره. یک نظر امکان وقوعیه، نظر دوم استحاله وقوعیه، گفتن محال وقوعش، و نظریه سوم ضرورت وقوعی است، گفتن وقوعش ضرورت داره. مرحوم آخون نظریه اول رو اختیار کردن و می‌فرمایند امکان وقوعی داره و برای این مدعا سه دلیل اقامه می‌کنند: یکی تبادر، دوم نقل اهل لغت، و سوم عدم صحت سر. اونایی که قائل به استحاله وقوعی شدن، اونها آمدن یک دلیل اقامه کردن، گفتن که حکمت در باب وضع تفهیم الاغراض. واضح چرا میاد یه لفظی رو برای معنای وضع میکنه؟ لتفهیم الاغراض. مشترک لفظی برای بیان مراد از معنا خوندید که نیاز به قرینه معینه داره. اون وقت مستدل میگه ما خارجاً میدونیم که غالب قرائن مخفیه است. یعنی الان من متکلم وقتی میگم این، یه قرینه هم اگر بیارم این قرینه بر یه کسی واضحه اما بر دیگری مخفیه. پس مشترک لفظی قرینه میخوام، این یک. دوم حکمت وضع تفهیم الاغراض. سه قرائن غالبا مخفیه است. نتیجه میگیریم که مشترک لفظی با حکمت وضع سازگاری نداره. مرحوم آخون دو جواب میدن در اینجا، میفرماین اینی که میگید قرائن مخفیه است حرف درستی نیست، قرائن واضح هم وجود داره و متکلم میتواند بر این قرائن واضح اعتماد بکنه، و این که میگید مشترک لفظی مخل به حکمت وضعه، این هم باطله، برای این که گاهی از اوقات درست تعلق پیدا میکند به این که متکلم میخواد اجمالگویی کنه، میخواد یه لفظ مجملی بگه و مخاطب معناش رو اونطوری که باید شاید نفهمه. این تا اینجا در بحث قرآن رو شروع میکنن، اما بعدن دو مرتبه میرن سراغ نظریه سوم که بعضی ها قائل به ضرورت اشتراک لفظی در لغت هستن. الحق و وقوع الاشتراک، حق این است که اشتراک لفظی داری به سه دلیل: یکی لنقل، نقل یعنی نقل اهل لغت، تصریح اهل لغت. دو تبادر، تبادر یعنی گاهی اوقات از یک لفظی چند معنا به ذهن تبادر پیدا میکنه. سه عدم صحت سر به نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد. عدم صحت سر نسبت به دو معنا یا بیشتر برای یک لفظ، یعنی گاهی اوقات میبینیم از این دو معنا یا بیشتر از دو معنا اگر بخواهیم سلب کنیم صحت سلب نداره. یعنی چند تا معناست نسبت به هر کدامی که از این معانی صحت سلب وجود نداره. این سه دلیل مرحوم آخون. و این احاله و بعضون، بعضی ها مشترک لفظی رو محال دانستن، لإخلالهی به تفهم المقصود من الوحد، چون اشتراک لفظی اخلال وارد می کند به تفهیم و تفهمی که حکمت وضعه، بگیم چرا اخلال وارد می کنه؟ لخفاء القرائن، چون قرائن مخفیه است. مرحوم آخون می فرماید این حرف درستی نیست، لمنع الاخلال اولا لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، در قرائن واضحه اعتماد بشه، و ثانیا و منع کونه مخلا بالحکمت ثانیا، مخل به حکمت هم نیست، لتعلق القرضه بالاجمال احیانا، چون احیانا قرض به اجمال تعلق پیدا میکنه. متکلم میخواد یک لفظی رو بگه که مخاطب نفهم. خب یک روایتی رو بخونیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الله عز و جل قال الله عز و جل اذا كان القالب على قلب عبدی ذکری تولیت امورم و کنت جلیسه و انیسه و محدثه. در این روایت که روایت بسیار پرمعنا و عجیبی هست و خوب انسان همیشه در ذهنش بسپره این روایت رو، روایت قدسیست که پیامبر است نقل می کنند کلام خداوند مقدس را. خدا فرموده است که اذا کان القالب علی قلب عبدی ذکری، اگر قالب افکار یک بنده من ذکر من و یاد من باشه، تولیت اموره بود، من همه امور او را عهده‌دار میشم، و کنت جلیسه او، من جلیس او میشم، بالاتر و انیسه او، من مونس او میشم، بالاتر و محدثه او. که این کلمه آخر خیلی عجیبه. خدا می فرماید که اگر یک انسانی، خب انسان قدرت نداره که همه فکرش خداوند باشه، شاید یکی از چیزهایی که در مورد انسانهای معمولی محاله اصلا این است که انسان دائما به یاد خدا باشه، دائما فی جمیع امورش به یاد خدا باشه. این خب این باب بسته شده برای ما انسانهای معمولی، البته برای اولیاء خدا و معصومین خیر، اما برای ما این باب بسته شده. حالا که بسته شده، خداوند می فرماید اگر قالب اوقاتش رو، اکثر اوقاتش رو به یاد من باشه، این آثار برش مترتب میشه، امورش رو من عهده‌دار میشم. شما ببینید الان اگر یک کسی رو در یک جایی قرار دادن برای اداره یک جایی، دیگران خیالشون راحته. یک کسی مثلا در یک منزلی وسائل منزل رو تهیه میکنه، دیگرانی که تو اون منزل هستن اینها خیالشون راحته. ما طلبه ها اشکالمون این است که گاهی اوقات متولی خودمون رو فراموش میکنیم. ما هم فکر میکنیم که بالاخره چشو حالا آمدیم تو حوزه 5 سال 10 سال 15 سال گاهی اوقات متولی خودمون رو مدرک، عنوان، اعتبار، حقوق دنبال این مسائل میریم، راه رو و هدف رو گاهی اوقات یادمون میره. متولی ما خداوند تبارک و تعالی است. شما ببینید الان از اول صبح تا غروب تا شب کدام رشته رو پیدا میکنید که با همه دین ارتباط داشته باشه غیر از رشته ما روحانیه؟ یا داریم اصول میخونیم، یا داریم فقه میخونیم، یا تفسیر میخونیم، یا فلسفه میخونیم. اگر واقعا مراقب باشین هیچ نعمتی در عالم بالاتر از این نیست. جنایت خاصیه که خدا به ما داشته که از اول صبح که پا میشیم یا مباحثه کنیم یا بگیم یا بشنویم یا بنویسیم و تمام اینها در مسیر دین و خداست. ذکر خدا به این نیست که انسان دائما تسبیح رو دست بگیره و عرض میشود یکی از اسماء خداوند رو بگیر، اونم هست، ولی این بحث ها مصداق اهم ذکر خداست. گاهی اوقات وسوسه میکنن میگن آقا اینجای این کتاب به درد نمیخوره، این علم به درد نمیخوره، اینا همه قیل و قاله، بریزید دور. اینها همه زحمت هاییست که کشیده شده. شما ببینید یک بحث صحیح و اهم خونده میشه، در بحث کفایه یکی دو هفته معطل میشیم، در بحث خارج که برسید یکی دو ماه معطل میشید. برای چی؟ برای اینکه آیا میشه به اهل الله البیت به اطلاقش تمسک کرد یا نه؟ مگر این کم اثریه؟ مگر این ذکر خدا نیست؟ خب اون کسی که نمیفهمه کنه این مطالب رو میاد یا استهزا میکنه یا میگه اینها چیزهای هر بیشت بیفایده است. ما اگر یک عمر رو صرف بکنیم بر این که اهل الله البی رو بفهمیم که بشه به اطلاقش تمسک کرد یا نه، باز کاری از این بالاتر نیست. کلام خداست، کلام وحیه، دنبال این هستیم که حقیقتش رو بفهمیم. علی عالم، ما متولی خودمون رو فراموش نکنیم. ما کارمون، رشتمون، امورمون ذکر خداست. خدا هم فرماید ما همه امور شما رو عهده‌دار میشیم. عهده‌دار شدن به این نیست که مشکل برای انسان نباشه، اتفاقا اینم جزء عنایاتی است که برای انسانه. چه بسا انسان اگر در یک مسیر آسایشی قرار گرفت، طغیان‌ها و عرض می‌شود که ادعاها و مسائلی براش به وجود بیاد، خدا می‌خواد ما رو در این مسیر حفظ کنه که به یک نقطه‌ای برسیم. قطعاً نیاز به اینکه یک مشکلاتی هم داشته باشیم هست، نیاز به یک کمبودها هست. کنتو تولیتو امورهو و کنتو جلیسهو. هرچی پیش میره روایت، من گاهی اوقات وقتی روایتی رو میخونم میگم ای کاش پیش پیامبر یک کسی بود یه سوالی میکرد. قطعاً یه اضافاتی هست، یه تیکش رو بیان فرموده. جلیس بودن خدا رو با انسان، خدا میشه جلیس انسان، چیه معناش؟ انسان اگر احساس بکنه خداوند جلیس او و هم نشینه با او هست، این دیگه اصلاً یک وجود از مادیش هم خارج میشه. اصلاً این دیگه اصلاً نه خطا از او سر میزنه، نه گناه از او سر میزنه. اینی که معصوم معصومه چون خدا جلیس او هست، یه موجودی جلیس او هست که او ازش خطا و گناه معنا نداره اصلا، معصوم هم همینطور میشه. و انیسه انس با او پیدا میکنه. واقعا آیا تا حالا این حال برای شما به وجود آمده؟ این رو خوب بزرگان برای ما گفتن، برای خود ما که متاسفانه پیش نیامده. انسان یه وقتی بگه که یک جایی میخوام تنها باشم و فقط بشینم عبادت بکنم، عبادت خدا رو بکنم، عبادت ولو اینکه انسان بنشینه تفکر در خدا بکنه، اگر این حالت برای انسان بیاد، این میشه انس خدا با انسان، انیس بودن خدا با انسان. آدم در روز چند لحظه دنبال این قضیه باشه که یه جوری بتونم یه جایی خلوتی رو پیدا بکنم و انس با خدا انسان پیدا کنه. بالاتر از انس که دیگه این من معناشو نمیفهمم، شما انشاءالله میفهمید معناشو. خدا میشود محدث انسان، محدث او با انسان حدیث میکنه، حرف میزنه. خب اونهایی که اهلش هستن میفهمن حدیث و کلام خدا رو و حرف خدا رو. حالا یار مراقب باشیم، نعمتی که خدا به ما داده، استفاده هایی که میتونیم بکنیم، آثاری که بر این نعمت مترتبه. مبادا یه وقتی سال بیاد و سال بره و ما حقایق کار خودمون رو آشنا نباشیم.